بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. عصر جمعه است، هدیه به پیشگاه با عظمت قطب عالم امکان ولی عصر و زمان حضرت حجت ابن الحسن العسکری علیه السلام صلوات بلندی ختم کنید. شبهای شنبه شبهای سبک زندگی است و هدف اصلی آن این است که بدانیم بر اساس آموزه‌های دین مبین اسلام روش و الگوی زندگی کردن چیست، چطوری باید زندگی کرد تا زندگی‌های موفق‌تری داشته باشیم، چگونه باید زندگی کنیم تا از آسیب‌ها و آفت‌های کمتری ضرر و زیان ببینیم، چگونه باید زندگی بکنیم که حس خوب زندگی را تجربه بکنیم، چگونه باید زندگی کرد که احساس موفقیت و بهروزی بکنیم. بر همین اساس، بر اساس منابع اسلامی و بر پایه قرآن و حدیث در این شبهای شنبه مطالبی را معمولاً خدمت شما عرض کردیم. امشب درباره امنیت سبک زندگی میخوام صحبت بکنم. شاید برای شما جای تعجب باشد که امنیت سبک زندگی چه معنایی دارد؟ مگر سبک زندگی هم نیازمند امنیت است؟ آیا سبک زندگی تهدید می شود که نیازمند امنیت است؟ پاسخ این است که آری، سبک زندگی هم مورد تهدید قرار می گیره. در برنامه‌های قبل، شاید در طول این دو سال خورده‌ای که برنامه سبک زندگی وجود دارد، ما معمولاً صحبتمان درباره این بوده است که مؤلفه‌های سبک زندگی چیست، یعنی چگونه باید زندگی بکنیم، اجزای سبک زندگی کدومند. اما اینجا در مورد اجزای سبک زندگی نمی‌خوایم صحبت کنیم. امشب می‌خواهیم درباره این سخن بگوییم که سبک زندگی را چگونه می‌توان امنیتش را تضمین کرد و تأمین کرد. این یک نکته متفاوتی است. چرا امنیت سبک زندگی مهم است؟ ببینید، شما گاهی از وقتا ممکن است موضوعتون این باشد که من چگونه می‌توانم کسبی را راه بیاندازم، درآمدی را برای بهبود خانواده و رونق خانواده و همچنین کارهای خیر به دست بیاورم. خب این روش میشه روش تجارت. اما بعد از اینکه اون را کسب کردید و به وجود آوردید و به دست آوردید، امنیت اون مسئله دیگری است. چرا؟ چون دزدان ممکن است که دارایی شما را بربایند، غارتگران ممکن است غارت شما را، زندگی شما را غارت بکنند، تهدیدگران ممکن است زندگی شما را و دارایی شما را نابود بکنند. به همین جهت بعد از کسب درآمد نوبت به امنیت درآمد میرسه. اگر کسی خوب بتونه درآمد کسب بکنه و یک جنس خیلی خوبی مثلا تهیه بکنه، کالای مناسبی را تهیه بکنه، اما نتواند از اون محافظت بکنه، نتواند از آن مراقبت بکنه، خب همه اون چرا که به دست آورده است از دست خواهد داد. سبک زندگی هم همینه. شما بر پایه سخن قرآن کریم یعنی سخن خدا مدل زندگیتون را طراحی میکنید، بر پایه سخن اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین سبک زندگیتون را تأمین میکنید و طراحی میکنید. اما آیا این سبک زندگی باقی هم خواهد ماند یا نه ممکن است مورد تهدید قرار بگیره؟ ما مردم هممون به برکت اسلام، به برکت قرآن، به برکت اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین مدل زندگیمون را انتخاب کردیم. هم مدلی است که فرهنگ اصیل ایرانیمون توش هست در جای خودش و به خاطر اسلام عزیز و قرآن کریم و اهل بیت مکرم ما یک مدلی از زندگی را انتخاب کردیم. خدا را شکر، خدا را شکر میکنیم به خاطر این نعمت و مباهات میکنیم به خودمون به خاطر این نعمت. اما سوال اینجا دوتاست. یک سوال این است که حالا این انتخابی که ما کردیم مؤلفه هاش چیه؟ اینو معمولا در شبهای دیگری ما صحبت کردیم، بعدن هم احتمالا در موردش صحبت خواهیم کرد. اما امشب میخوام عرض بکنم که سبک زندگی که شما انتخاب کردید امنیتش رو چطوری میخواید تضمین بکنید؟ چرا امنیتش مسئله است؟ به خاطر اینکه این سبک زندگی تهدیدگر دارد، غارتگر دارد، دزد و سارق دارد. کسانی هستند که نمیخوان شما این گونه سبک زندگی را داشته باشید و دلشون نمیخواد که شما این مدل را زندگی کنید و لذا مورد تهدید قرار میگیرند. بنابراین نکته اول عرض من این است که عزیزان من، زائران بارگاه ملکوتی حضرت عبدالعظیم حسنی، آفرین به شما به خاطر انتخاب مدل زندگیتون که اسلام و قرآنه و اهل بیته. اما توجه به این نکته داشته باشید که سبک زندگی شما میتواند مورد غارت قرار بگیره. حفاظت و حراست از سبک زندگی مهمه و این یکی از چیزهایی است که ما باید در موردش حساس باشیم، توجه بکنیم و مدام به خودمان بگوییم که چی کار باید بکنیم که مدل زندگیمون و سبک زندگی اسلامیمون و سبک زندگی ملی و ایرانیمون اونجاهایی که با اسلام عزیز منافات ندارد پایدار بماند و محافظت بشه، حراست بشه. موضوع سخن امشب و احتمالاً شاید شبهای دیگری هم هفته‌های آینده هم شاید به این موضوع بپردازیم. فعلا نقدن امشب به این خواهیم پرداخت. خب بعد از اینکه موضوع بحث روشن شد، نکته اول این است که ما در سبک زندگی از یک منظر دو مدل سبک داریم: سبک‌های فردی و سبک ملی. سبک فردی یعنی چی؟ سبک فردی یعنی مدلی که شما به لحاظ فردی انتخاب میکنید، خانوادگی انتخاب میکنید. میدونید ما یک انتخابهای خانوادگی داریم، فردی داریم. مثلا این خانواده با اون خانواده غذا خوردنش با هم دیگه متفاوته، رفت آمدش متفاوته، خوابیدنش متفاوته، نوع غذایی که طبخ میکنن میخورن متفاوته و خیلی چیزهای دیگر. هیچ دو خانواده ای رو شما پیدا نمیکنید که یه جور، مثلا این کارخونه های فرض کنید که مکانیکی همه کاراشون شبیه هم باشه. نه، اینطوری نیست. اینا سبک های زندگی فردی است، اینا سبک های زندگی خانوادگی است. اما یک سبک دیگری در زندگی داریم که من بهش میگم سبک زندگی ملی. یعنی چی؟ یعنی یک جامعه یک سبکی را انتخاب میکند، یک جامعه یک مدلی از زندگی را انتخاب می کند. این جامعه به طور کلی مدل زندگیش اینه. مثلا فرض کنید که ما ایرانی ها زبانمون فارسی است، بله. اما در همین تهران دو نفر آدم پیدا نمی‌کنن که عین همدیگه حرف بزنن. حرف زدن افراد با همدیگه متفاوته. اما در کل هممون فارسی صحبت می‌کنیم. این تفاوت سبک زندگی فردی و سبک زندگی ملی است. به طور کلی ما سبک زندگی ملیمون یک انتخاب هست. انتخاب کردید شما مردم و خدا را شکر که با ورود اسلام ایران فرهنگ اهل بیت را انتخاب کرد. این یک پدیده بزرگ است. به ویژه با آمدن حضرت رضا صلوات الله علیه به این منطقه ایران و بعد هم افراد و یاران آن حضرت که به این منطقه آمدند، مثل بزرگانی دانشمندانی مانند حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام و دیگر امامزادگان و علما، ایرانی ها منطق اهل بیت را پذیرفتند. خدا را شکر، خدا را شکر، چون مردم ایران مردم دانشمندی بودند، مردم فهیمی هستند. خدا رحمت کنه مرحوم دکتر شهیدی یک کتابی دارن در مورد شیعه، تاریخدان بودیشون، خب دانشمند برجسته‌ای بود. خیلی جالب بود برای من. میدونید ایشون حرفشون این بود که فرهنگ اهل بیت یا به تعبیر دیگر ولایت اهل بیت پدیده سنگینیه. هر مغزی نمیتونه اینو بکشه. هر مغزی اینو نمیکشه. نمیتونه ولایت رو بفهمه و بپذیره. ایشون میگفتن غیر از دو منطقه بقیه مناطق نتونستن ولایت اهل بیت رو بپذیرن. منطقه اول یمن، اون موقع شاخصشون مالک اشتر بود. مالک اشتر مال منطقه یمن بود. آدمای چیز فهمی بودن، هوش زیادی داشتن، به رضا میتونستن ولایت رو بفهمن یعنی چی. و منطقه ایران، ایشون به عنوان یک صاحب نظر گفتن این دو منطقه جز مناطقی هستن که عقلشون اونقدر رشد کرده بود که بتواند ولایت را درک بکنه. خدا را شکر. اینو با بهش بگیم سبک ملی زندگی. سبک زندگی ما ایرانی ها اینه. اسلام را به عنوان یک منطق پذیرفتیم. اما این سبک ملی که ما الان داریم تهدید کننده داره، غارتگر داره، دزد و سارقانی داره که نمیتونه بگذاره این به اصطلاح به سرانجام برسه. حالا سوال ما این است که اینا چیا هستن؟ شما یکی از ضرورت‌های این مدل زندگی که انتخاب کردید این است که غارتگرها و نقاط آسیب را بشناسید. از کدام سوراخ ممکن است ما آسیب ببینیم؟ از کدام جهت ممکن است که ما ضربه ببینیم؟ من اینجا بحثم بحث به اصطلاح مثلا کشورهای دیگر و فرهنگ ها نیست، یک بحث کاملا انسانی است. حالا خواهید دید در این باره سخن که خواهم گفت اون نقطه آسیب را شما به درستی بر اساس قرآن کریم و روایات اهل بیت خواهید شناخت. خب پس نکته اول این که ما یک سبک ملی داریم به برکت قرآن و اهل بیت. اما نکته دوم مربوط به خصیصه انسان ها میشه. ببینید عزیزان، خوب این جمله را دقت کنید. ما انسان ها یک ویژگی داریم که بهش میگیم عظمت حراسی. عظمت حراسی یعنی چی؟ من مثال براتون بزنم این روشن بشه. عظمت حراسی، ببینید ما یک چیزی داریم به نام خوف و ترس. گاهی از وقتها شما از یه چیزی میترسید به خاطر قدرتی که داره. یا آدم زورگویی هست ازش میترسید، یا آدمی هست که به شما میتونه آسیب بزنه، مثلا شلاقی دستشه، ترکهی دستشه، تفنگی دستشه، از قدرتش میترسیم. این را بهش میگن خوف. ما کاری با این نداریم. نمیخوایم بگیم یه کسی وایساده تفنگ رو روش حقیقه شما گذاشتم یا آقا باید تسلیم بشید، باید فرهنگتون عوض کنید. نه، کاری به این نداریم. اما یه حراس دیگری داریم که این خیلی مهمتره. اون آدمی که تفنگ میگذاره میگه این کارو بکنید، ما میدونیم باید باش چی کار کنه. اما یه قصه دیگری وجود دارد که اون ویژگی پنهانه و حواسمون به اون نیست. اون چیه؟ گاهی از وقتها من از قدرت نمی ترسم، حراس من و دلهوره من از عظمت یک پدیده است. عظمت حراس تو دل ما میاره. این الزاماً چیز بدی هم نیست ها. من تو این بحث دوم نمیخوام بگم این چیز بدیه، خوف هم چیز خوبیه. خوف الزاماً چیز بدی نیست. آدم از دشمنان خدا بترسد بد است، و الا خوف از خدا چه اشکالی داره؟ این اصلا بحثم اینجا ارزشی نیست. فعلا عظمت گاهی وقتا ما رو میترسونه. عظمت از شکوه، حراس از شکوه، حراس از هیبت، حراس از صلابت. دیدید گاهی وقتا خدمت بزرگی شما میرسید، علمای دین، بزرگان، انسان وقتی که اونها را میبینه یک دلهوره، انگار دل آدم میریزه. این همون صلابت فرد است، هیبت فرد است، عظمت و بزرگی مقام فرد است. اینجا قدرت فرد مورد نظر ما نیست، عظمتش، بزرگیش، هیبتش، شکوهش. وقتی که ما ادراک کردیم اون فرد مقابل، اون نیروی مقابل شکوه داره، عظمت داره، بزرگی داره، یک حراسی در دل من و شما شکل میگیره. این ما بهش در فارسی میگیم عظمت حراسی، یا به تعبیر دیگر شکوه پروایی، یعنی پروا داشتن از شکوه یک نفر، که حالا توضیح میدم معناش چیه. خب نکته سوم، اثر این شکوه و عظمت چیه؟ عظمتی که شما در طرف مقابل میبینید، در من عظمت حراسی پیش میاد، اثرش چیه؟ اثرش این است که اولا من ملاحظه اون فرد عظیم را خواهم کرد، حواسم به اون فرد عظیم هست، من رفتارم را مطابق میل و نظر اون فرد عظیم سعی میکنم تغییر بدم. این اثر عظمت حراسیه. به تعبیر دیگر رفتار خودم را منطبق با او میکنم. به این ما میگیم تنظیم انطباقی. تنظیم انطباقی یعنی چی؟ یعنی ناخودآگاه من تحت تأثیر عظمت قرار میگیرم. وقتی که تحت تأثیر عظمت قرار گرفتم، ناخودآگاه باعث می شود که من آنچه را که اون منبع عظمت قبول داره و دوست داره و از من می خواد، من رو بپذیرم، حتی اگر به زبان نیاره اون را، خواسته مطرح نکنه. ما تحت تأثیر اون عظمت قرار می گیریم، تحت تأثیر اون صلابت قرار می گیریم، و اینجاست که تغییر ممکن است اتفاق بیفته. اینجاست که ممکن است تبدل اتفاق بیفته و دگرگونی ها رخ بدهد. خب پس بنابراین نکته بعدی ما این شد که اگر من عظمتی را مشاهده کردم و حراسی در دل من شکل گرفت، که این حراس الزاماً چیز بدی نیست، یه ویژگی خداوندی است، این حراس باعث می شود که من خودم را با اون منبع عظمت مطابقت بدم، دل او را بخوام به دست بیارم، نه به جهت اینکه ازش می ترسم، منو شلاق می زنه، منو می کشه، منو زندان می بره، نه، عظمت داره، من خودم را در برابر او کوچک می بینم. وقتی که کوچک دیدم، اون موقع است که تابع او خواهد شد، تبعیت از او خواهم کرد، نظر او را بر نظر خودم مقدم می‌دارم. این اثر چیه؟ اثر عظمت حراسی است. اینجاست که ما پروا داریم. پروا یعنی چی؟ ما ملاحظه نظر فرد رو می‌کنیم، اون منبع عظمت رو، حواسمون است که خلاف اون عمل نکنیم، بلکه آنچرا که او دوست دارد چیکار کنیم؟ انجام بدیم. این نکته دوم. اما نکته سوم، در قرآن کریم این بحث مطرح شده، من بعداً آیاتش رو براتون میخونم. نکته سوم این است که منبع عظمت چیه؟ ما آدم ها از چه چیزهایی، از عظمت چه چیزهایی تحت تأثیر قرار میگیریم؟ این نکته نکته مهمیه. چه چیزهایی توانسته است عظمتش انسانها را تحت تأثیر خودش قرار بده؟ اینجا اون نقطه اساسی است. آنچه که تا اینجا برای شما گفتم یه خصیصه خداییست. خدا در وجود ما یه چیزی قرار داده به نام عظمت حراسی. این پدیده پدیده به اصطلاح فطریه، در وجود همه انسان ها وجود داره، مؤمن و کافر نداره. مثل نفس کشیدن که مؤمن و کافر نداره، حراس از عظمت و تأثیر پذیری از عظمت هیچ به اصطلاح مؤمن و کافر نداره. خصیصه انسانیست، الزاماً نه مثبت است نه منفی. اما این نکته‌ای که الان عرض کردم به عنوان نکته سوم تعیین کننده است. از عظمت چه کسی تو حراس به دلت میافتد؟ اینجا دست من به شماست. اینجا دیگه دست من و شما را میبوسه. قرآن کریم دو دسته یا دو منبع برای عظمت مطرح میکنه که مردم از این دو دسته از عظمتشان تحت تأثیر قرار میگیرن و یکی را تأیید میکنه، دومی را رد میکنه. اینجا همون جاییست که امنیت سبک زندگی را تعیین میکنه. چرا؟ اگر من و شما از عظمت آن چیزی که نباید ازش حراس داشته باشیم به حراسیم، سبک زندگیمون تغییر خواهد کرد. ناخودآگاه تغییر میکنه، پنهان تغییر میکنه. و این نکته مهمی است. به صورت ناخودآگاه، با زور و اسلحه و تفنگ و بمباران و تهدید نیست، ناخودآگاه ما تغییر خواهیم کرد. اثر عظمت حراسی اینه. اما اگر اون منبع عظمت را منبع عظمت درستی انتخاب کردیم، انتخاب من و شما اینجا تعیین کننده است. من از عظمت چه چیزی به حراس میام و پروا میکنم و ملاحظه اونو میکنم، این دست من و شماست. اگر این منبع عظمت را درست انتخاب کردیم، اون موقع است که امنیت سبک زندگیمون تأمین میشود به صریح آیات قرآن کریم. یالا عرض خواهم کرد براتون. خب اون دو منبع در قرآن کریم چی هست؟ یک، عظمت عددی. قرآن کریم در تعدادی از آیاتش میفرماید که بعضی از مردم از عدد کثرت و فراوان، عظمت عددی دلشون به لرزه میفته و تحت تأثیر عددها قرار میگیرن. عظمت عددی یعنی چی؟ یعنی مثلا ایران 80 میلیونه، از این همه چند میلیارد جمعیت دنیا یه جور دیگه دارن زندگی میکنن. اون همه آدم، ما 80 میلیون، این عظمت عددی است. عظمت حراسی عددی به این گفته میشه. تعداد در اینجا تعیین کننده است. عظمت چی؟ عظمت تعداد، عظمت شمارگان آدم ها، عظمت به اصطلاح تیراژ، این مهمه. عظمت عددی. ما انسان ها از عدد ممکن است تحت تأثیر قرار بگیریم. عظمت عدد ما را تحت تأثیر خودش قرار بدهد، این یک مدله. اما عظمت دومی، عظمت از جنس عدد نیست. خوب اینجا را خواهش میکنم دقت کنید، برخی از آدم ها اصلاً معیارشون اقلیت و اکثریت نیست. اونایی که عظمت عددی هستن، عدد براشون مهمه. میگن عدد عظمت داره، اقلیت را رها کن، برو تابع اکثریت شو. چرا خودت مثلا متفاوت از همه دنیا کردی؟ مثل بقیه باش، خواهی نشوی رسوا، هم رنگ جماعت. چون این جمله‌ای که الان زربون مثالی هم از ما داریم، عدد مهم است. معیار و منطق در اینجا عدد است. اما گروه دومی که قرآن از آنها یاد می‌کند و آیاتش را خواهم خوند، اصلا معیارشان عدد نیست. نه اقلیت براشان موضوعیت داره نه اکثریت. میگن ما به چی نگاه میکنیم؟ به ارزش، به حقانیت، به درست و نادرست، به خیر و شر. اینا خیلی بینشون تفاوت وجود داره. به قول اون قدیمی ها، اینا تومن سنار با هم دیگه فرق میکنه. خیلی تفاوت بینشون وجود داره، خیلی فرق میکنه. گروه دوم عددی نگاه نمی کنن. اونایی که عددی نگاه می کنن هنوز کودک صفتن، رشد عقلی نکردن. عددا براشون اهمیت داره. چیا مهمتر میدونن؟ اون که تعداد بیشتری باشه، عددی. اما اونایی که روش یافتن، اونایی که فرهیختن، اونایی که فهم بیشتری دارن، عدد براشون اصلا موضوعیت نداره. میگه الان یکی باشه یا 10 میلیارد باشه، ارزش رو به من بگو، ارزش رو بررسی میکنن، حق یا ناحق بودن رو بررسی میکنن. اینجا دست من و شما را میبوسه. حالا ما جزء کدام دسته ایم؟ عظمت عددی یا عظمت ارزشی؟ اینجا تعیین کننده است. کسانی که عظمت عددی هستن، یعنی از عدد کثرت و فراوان و زیاد به دلهره می افتن، اینجا قطعگاه سبک زندگی اسلامیشونه. تحت تأثیر اون اکثریت قرار می گیرن. ما چرا متفاوت با کل دنیا باشیم؟ بذار ما هم مثل بقیه دیگه، حال مخالفت نداریم، بذار مثل بقیه باشیم دیگه. چرا تک رزراب می زنید؟ چرا مخالفت می کنید؟ اینا بر اساس همون چیا هست؟ اونایی که عددی فکر میکنن در عظمت. اما کسانی که ارزشی فکر میکنن، اونا عدد براشون مهم نیست، حقانیت براشون مهمه. از عظمت حق دلهره پیدا میکنن و اینجاست که اون موقع سبک زندگی امنیتش تضمین میشه. بنابراین جالب این است که امنیت سبک زندگی و ناامنی سبک زندگی به وجود من و شما بستگی داره. در بیرون دنبالش نگردید، در درون باید دنبالش کرد. خصیصه عظمت حراسی ما چگونه تنظیم می شود؟ آیا عددی است یا ارزشی است؟ و سلام، کل اون نکته‌ای که میخوام عرض بکنم اینه. حالا استنادات قرآنیش عرض خواهم کرد. بنابراین از این 3 نکته یک نتیجه میگیریم و اون این که مسئله مهم تنظیم این عظمت حراسی است. میدونید عظمت حراسی اصطلاح قرآنیش چیه؟ اصطلاح قرآنیش خشیت است. خشیت، شما شاید خشیت رو تا به حال شنیده باشید. خشیت یعنی دلهورهی که از عظمت پیدا میکنیم، از یه صلابت پیدا میکنیم، برخلاف خوف. خوف اون دلهوره ایست، اون ترسی است که به خاطر قدرت پیدا می کنیم، به خاطر عقاب پیدا می کنیم، به خاطر از کنم که زیان و ضرر پیدا می کنیم، اونو بهش میگن خوف. اما خشیت یعنی چی؟ خشیت یعنی از عظمت. حالا کدام عظمت؟ اینجا تعیین کننده است. هر عظمتی را که شما انتخاب کردی، سرنوشت زندگیتون و سبک زندگیتون با اون تأمین میشه. و یک ملت از هر عظمتی که ترسید، سبک زندگی سبق اون تنظیم خواهد شد. تا به حال خدا را شکر سبک زندگی ما سبک زندگی خوبی بوده. تا اونجایی که در توانمون بوده سعی کردیم مطابق قرآن و اهل بیت حرکت کنیم. اما باید مراقب این باشیم همیشه و به ویژه در این دور زمونه. خب من از آیات قرآن کریم براتون بخونم. 3 نکته از آیات قرآن کریم انتخاب کردم که حالا به اندازه‌ای که فرصت دارم خدمت شما عرض خواهم کرد. نکته اول، در سوره مائده آیات 43 و 44 یه جریانی رو مطرح میکنه در مورد یهودی هاست. میدونید یهودی ها قرآن، من آیات حالا فعلا نمیخونم، اون نقطه اصلیش رو میخونم. در همان توراتی که زمان نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم وجود داشت، قرآن کریم میگه بعضی از حکماش همان حکم تورات حضرت موسی است، یعنی تحریف نشد. بعضیش تحریف شده. بعد سر یه جریانهای گاهی وقتها به اصطلاح، خب اسلام آمد و پیامبر اکرم فرمودن پیامبر آخر منم و اینا نمیپذیرفتن، قرآن کریم میفهمد که پیامبر، اینا به همونایی که تو کتاب خودشون هست و تحریف نشده عمل نمیکنن، چطوری بیان تو را بپذیرن؟ یعنی انتظار نباید داشته باشی که بیان تو را بپذیرن. کیفه یحکمونک و کیفه یحکمونک و عندهم التوراة فیها حکم الله ثم یتولون من بعد ذلک. اونا تورات رو دارن ولی بهش عمل نمی کنن. حالا میخوای حرف تو رو گوش بدن. این نکته ثم یتولون یعنی رویگردانی اجتماعی، یعنی دیگران از تو رویگردان میشوند. خب بعد قرآن کریم توضیح میداد، میگه ما تورات رو که نازل کردیم، در تورات نور وجود داره که انبیا آورده بودند و به اصطلاح ربانیون ازش حمایت میکردن و قبول داشتن که من به جهت اینکه طول نکشه اون بخشا نمیخونم. بعد میفرماید که فلا تخشوا الناس وخشونی، مردم از کثرت این یهودی ها ترس به دلتون راه نیفته، عظمت اونا نگیره شما را، از من بترسید، از کثرت دشمنان باید عظمتشون ما را دلهره ایجاد بکند یا الله. این همون خشیت عددی و خشیت ارزشی است، عظمت حراسی عددی یا عظمت حراسی ارزشی. میفرماید دو تا چیز بیشتر وجود نداره تو تمام دنیا، با همه بزرگی و قیل و قال شما دو منبع خشیت یا دو منبع عظمت بیشتر ندارید. عظمت عددی یعنی دیگرانی که مخالف اسلام حرف دارن میزنن، 5 میلیاردن، 4 میلیاردن، هر چقدر هستن. و منبع دوم الله هست. الله حق مطلق است، ارزش مطلق خداوند متعال است. قرآن کریم میفرماید نگاه نکن اونها از تو روی میگردانن، تو قبولت ندارن. مسلمون ها فلا تخشوا الناس، یعنی خشیتتون از مردم نباشه، عددی نباشه، وخشون عظمت منو به یاد بیارید. اگر جامعه ای از کثرت دشمنانش، عظمت دشمنان نه قدرت نظامیشون، عدد عظیم دشمنانش دل اونها را لرزون، دچار خشیت عددی شدن و طبیعتاً سبک زندگیشون آسیب خواهد دید. چرا؟ چون دل خودشون درست تنظیم نشده. ناامنی سبک زندگی از اینجا ناشی میشه. چرا؟ چون من خشیتم عددی تنظیم شده، عدد برام خیلی مهم است، میخوام طرفدار اکثریت باشم، طرفدار نمیدونم جامعه بین الملل باشم، متفاوت با اونا نباشم. اینه. اما نکته دومی که قرآن کریم دست میگذارد، میفرماید که وخشونه، از من خشیت داشته باشه، یعنی عظمت من یا عظمت دشمنان، عظمت 10 میلیارد آدم یا عظمت خدا، انتخاب با من و شماست. این که خشیت را خدا در وجود ما قرار داده، این تغییر ناپذیر است. این که خشیت آدم ها را میتونه تغییر بده، سبک زندگیشون را، این تغییر ناپذیر دست من و شما نیست. اما تنظیم منبع خشیت دست من و شما است. از عظمت چه کسی ما میهراسیم؟ خدا یا اونایی که در برابر خدا هستند، حتی اگر کثرت و عدد زیادی داشته باشند. این یک مربوط به یه جریانی است که در مدینه اتفاق افتاد و بعد آیه شریف آمد گفت که فلا تخشوا الناس وخشون. بعد جمله بعدش جالب است، میفرماید که ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، یعنی نکند خشیت عددی باعث بشود که آیات الهی را، یعنی ایمانتون را، به ثمن بخس بفروشید. مراقب باشید، عددشون زیاده اما قیمتی که پای این جنسی که از شما میگیرن میدن ثمن بخسه. ولا تشترو به آیاتی ثمنا قلیلا، یعنی یک معامله کاملا باخت برای ما، برد برای اونهاست. مراقب باشید. ولا تشترو، یعنی اگر خشیت شما شد خشیت عددی، شما اون کالای عظیمتون را باختید، ایمانتون را، آیات الهی را باختید به ثمن قلیل. اما نکته دوم، قصه تغییر قبله است. این هم یه پدیده اجتماعی شده بود برای مسلمان ها. سوره بقره آیه 150، یهودی‌های اعتقادی داشتن و اون این بود که پیامبر آخر زمان قبلش با قبله ما فرق میکنه، یعنی به سمت بیت المقدس نیست. اوائل خب مسلمان‌ها به سمت اونجا نماز میخوندن، حالا اینم خودش یکی از امتحانات الهی بود. اونها کم کم شروع کردن که این پیامبر دروغینه و الا به سمت ما نماز نمیخوند. یه مرتبه آیه نازل شد و من حیث و خرجت فول وجوهک شطر المسجد الحرام، هر کجا که هستی و این پیغام بهت رسید صورتت را برگردن و به سمت کعبه دیگه نماز بخون. و به مؤمنین هم بگو هر کجا هستن، دیدید گاهی وقتا پیام فوری میرسه، میگه آب دستت بگذار زمین بیا، میگه هر جا هستی حتی وسط نمازی چهره تا برگردون. مسجد ذوالقبلتین هم همینه دیگه، تغییر قبله. خب فولوا وجوهکم شطره لئلا یکون للناس علیکم حجت. این یهودی ها دیگه نگن حالا مثلا مسلمان ها قبله مستقل ندارن، الا الذین ظلموا منهم، که حالا یه نکته ای داره نمیخوام عرض کنم. باز دوباره خداوند متعال میگه مسلمان ها، میدونید مسلمان ها در اقلیت بودن دیگه، مثل همین الان، نترسید بردم، پیامبر با مسلمان ها همون اول در اقلیت بودن و قرآن میفرماید که فلا تخشوهم، از عظمت این یهودیا دل هره پیدا نکنید، نترسوندتون، نه از قدرت نظامیشون ها، این امکانات مادیشون مورد نظرشون نیست، این عظمتی که عظمت عددی است، چشمها را خیره میکنه، برنامه ریزیایی که دارن، مثلا احساس قدرتی که ما پیدا میکنیم از اونها، میگه فلا تخشوهم وخشونی، از من خشیت، عظمت خدا یا عظمت یهودیا. ما اگر موحدیم خب باید به این سوال پاسخ بدیم که عظمت یهودی ها یا عظمت خدا کدام یک برای ما مهمتر است، کدام یک اصلا عظمت دارن. اگر عظمت خدا را پذیرفتیم، آیا دیگه عدد یهودی ها و حالا مسیحی ها و غیر مسیحی ها، کافر ها، مشرک ها برای ما عددی به حساب میان اصلا؟ چی به حساب میان اصلا؟ شما هر روز در نمازاتون، در رکوعتون میگید سبحان ربی العظیم، رب عظیم من، سبحان، پاک است، منزه است، بی عیب است. خب این باید تو زندگیمون هم نشون بده، یعنی از عظمت من دلهوره پیدا نخواهم کرد. ولی اتم من نعمتی علیکم، من اینطوری نعمتم را بر شما تأمین میکنم، نترسید از عدد اونها، تسلیم اونها بشید، دلهوره پیدا بکنید، آرام آرام دلتون با اونها یکی بشه، سبک زندگیتون را عوض کنید. میدونید سبک زندگی یه مرتبه تغییر نمیکنه، آرام آرام. وقتی که شما عظمت دشمن خدا را پذیرفتید، آرام آرام سبک زندگی ما تغییر خواهد. چرا؟ چون اصلا خاصیت عظمت حراسی و خشیت اینه که ما مراعات اون منبع عظمت را خواهیم کرد. و لعلکم تهتدون، اینو میگم دلیل دومش اینه تا اینکه شما راه را پیدا کنید، یعنی راه درست اینجاست، هدایت اینجاست. و اما نکته سوم و پایانی من مربوط به جریان جنگ احده، اونجا هم خداوند متعال به همین استناد میکند. سوره آل عمران آیه 172، میدونید مسلمان ها در جنگ احد اول پیروز شدن، بعد شکست خوردن، که حضرت حمزه سید الشهدا رو ما اونجا از دست دادیم دیگه، و 70 نفر که حالا در آستانه شهادت حضرت حمزه هم هستیم و همچنین مناسبت رحلت حضرت عبدالعظیم حسنی در یک روز گرفته می شود، این قصه مربوط به همونجاست. مسلمان ها برگشتن از جنگ، آمدن مدینه بعد از ظهری بود رسیدن اگر اشتباه نکنم، جالب فردا صبح پیامبر اکرم دوباره دستور حمله دادن. ببینید مدینه کل جامعه اسلامی بوده ها، نه مثل ایران که مثلا تو خوزستان می جنگیدیم ما تا خراسان رضوی، اون موقع حالا خراسان کشورمون ادامه داشت، از اونجا نیرو می اومد اینجا، نه کل جامعه اسلامی مدینه بوده. 70 نفر از این شهر کوچک، اونم کسی مثل حمزه رو از دست دادن که یلی برای خودش بوده. بلا فاصله بعدش پیامبر دوباره دستور حمله میدن. و بعد جالب این است که اون مقداری که یادم میاد در تاریخ آمده از پیامبر گفتن کسانی که دیروز به جنگ نیامدن نباید بیان، یعنی همون لشکر شکست خورده حرکت کنه، مجروحی هم پاشن بیان. این با هیچ دستور نظامی هماهنگ نیست. این چه دستوریه؟ حالا قصه چی بود؟ قصه این بود که خبر آوردن که مشرکین تصمیم گرفتن دوباره برگردن، جرأت پیدا کرده بودن، با همدیگه شب نشستن فکر کردن عجب، ما حمزه رو شهید کردیم، 70 نفر رو شهید کردیم، چرا مسلمان رو رها کردیم؟ بریم میزنیم مدینه، همشون قابل قضیه رو میکندیم دیگه، مرکز اسلام، یعنی کل اسلام رو داغون میکردیم. خواستن حرکت بکنن، خبر را جاسوس ها و منافقین، خبر به منافقین رسید، منافقین اینجا شروع کردن. شما مردم اینا رو دیگه خوب میفهمید، مثل همین الان که زمزمه هایی که آی تهدید کردن، آی فلان، الان اومدن کلمون رو نابود بکنن فلان، زمان پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هم اللهم صل علی محمد همین جور بوده. یعنی اون موقعی که پیامبر بوده، امیرالمؤمنین بودن، اصحاب خاص بودن، سلمان ها بودن، اون موقع هم از این شایعات تو جامعه بوده. حالا فکر نکنید چیز خاصیه. الذین، قرآن یک گروه را ستایش میکند، میگوید آنهایی که قال لهم الناس، یعنی منافقین، شایعه انداختن، جنگ روانی را انداختن که قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، میدونید اونا دوباره جمع شدن میخوان برگردن حمله کنن بهتون. جنگ روانی شدیدی برای لشکر شکست خورده. خیلی فرق میکنه با یک لشکری که هنوز شکست نخورده. یک روز، نیم روز بعد از اون حادثه، با شایعه که آقا دوباره جمع شدن اومدن کلتون رو خلاصه نابودتون کنن. جالب است، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، حرف منافقین این بود، بترسید از اونها. ترس این از اون ترس از عظمته. بابا اونا عظمت دارن، یه لشکری هن، این همه نیرو هن، این همه مشرکین هن، قبائل جمع شدن، شما هم که یه بار شکست خوردید، تعدادی هم نیستید تو مدینه، کلتون یه مدینه اید، فخشو هم عظمت اونا. میدید قرآن چی میگه؟ میگه وقتی که اون جنگ روانی را انداختن که از عدد بترسید، این مسلمان های واقعی طرفدار پیامبر، فزادهم ایمانا، نه تنها نترسیدن، ایمانشان افزایش پیدا کرد. چرا؟ چون اونا عظمت عددی نیستن، عظمت الهی هن، خدا براشون مهمه. هر چقدر از عدد به ترسیشون، اینا ایمانشون برد بیشتر میشه، جرأتشون بیشتر میشه، جسارتشون بیشتر میشه، ایمانشون مستحکمتر میشه. این پدیده شگفت‌انگیزیه. یعنی هر چقدر عدد اون طرف زیاد میشود، این طرف ایمان اونایی که خشیت الهیان بالاتر میره. به خاطر این میگن کل این عدد در برابر عظمت خداوند متعال هیچه. فزادهم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. شما عدد برای ما رقم میکنید، الله همون یه دونه خدا، همون یکی برای عظمتون کافیه. عظمت خدا، مثلا شما بگو 5 میلیارد لشکر، در برابر عظمت خدا چیزی نیست که. قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. عزیزان، بحث من تمام، عرضم تمام. سبک زندگی که ما انتخاب کردیم تهدیدگر دارد. من در این بحثم تهدیدگر بیرونی مورد نظرم نبود، تهدیدگر اصلی در درون من و شماست. خشیت یا عظمت حراسی، این از اون شمشیرهای دولبه است، هم میتواند باعث بشود که امنیت سبک زندگی ما به مخاطره بیفته و نابود بشه و تغییر رویه بدهیم، و هم میتواند باعث تقویت ما بشه و هر چقدر عدد به اصطلاح طرف مقابل بیشتر میشود، این طرف استحکام مدل زندگی ایمانی ما بیشتر بشود، به شرط اینکه ما به جای اینکه از عدد به هراسیم و عظمت داشته باشمون، اعداد عظمت نداشته باشند، بلکه الله تبارک و تعالی برای ما عظمت داشته باشه. عزیزان، شما نمازتون را با الله اکبر شروع میکنید، شما نه، ما هممون. الله اکبر یعنی بزرگتر از خدا هیچ چیزی وجود نداره، بلکه اصلا نه اینکه خدا بزرگتر است، بزرگ فقط خداست و از هیچ چیز دیگری نباید به دلمون ترس راه بدیم و عظمت هیچ چیزی نباید در ما ایجاد دلهوره بکند. این گونه است که اون سبک ملی زندگی که انتخاب کردیم پایدار و ثابت قدم خواهد ماند. خداوندا، به برکت قرآن و اهل بیت قسمت می دهیم، روز به روز بر ایمان ما بیفزای. خدایا، ما را در پایبندی به دین خودت استوارتر بگردان. خدایا، به تو شکایت می کنیم از فقد نبیمون، از غیبت ولیمون، از کثرت دشمنامون، از قلت عددمون، از شدت فتنه ها. خدایا، به تو شکایت میبریم. تو خودت نقشه دشمنان را همه را نقشه بر آب بگردان. این کشور را و این ملت را، امنیتش را تضمین بفرما. مسئولین مملکت به ویژه مقام معظم رهبری را در پناه خودت از جمیع بلیات مسئول و محفوظ بدار. حاجات این جمع، مریضهای منظور، همه مریضها، چه اونهایی که مربوط به این جمع هستند، چه اونهایی که در این جمع نیستن، همه را شفای عاجل عنایت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.